سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مهمترین دلیل این که یک فرزندی راه پدر خوب خودش رو نمیره و احساس میکنه که پدرش اشتباه رفته و من باید این مسیر اشتباه رو نرم، ذهن اون فرزنده. مهمترین دلیلی که باعث بشه یک پدر مسیر درست پسر خودش رو خطا میشموره و میخواد مزاحمت درست کنه برای اون مسیر درست فرزندش، خطای در ذهن اون پدره. مهمترین دلیلی که باعث بشه جمعی از یک جامعه به عنوان اعضای یک پیکر راهی رو که راهبر جامعه نشون میده رو برعکس میخوان برن، خطای در ذهن اونهاست. انسان ها قبل از اینکه شهروند عالم بیرون و واقع باشن، شهروند ذهن خودشونن. انسان ها قبل از اینکه مطیع هر رهبر و امامی، حتی پیغمبر خدا بشن، اول مطیع ذهن خودشونن. انسان حرکتش تابع شناختشه. حالا اگر دشمن این قاعده رو خوب فهمید که مبدأ حرکت هر کسی به سمت هر دینی، هر اقدامی، هر رفتاری برمیگرده به شناختش که در ذهنش شکل میگیره و رفت رو شناخت آدم سوار شد، حالا تو امیرالمومنین علیه السلام بذار رهبر این جامعه، چه بلایی سرش میاد؟ جامعه هر آنچه او خیر میداند رو شر میبیند و هر آنچه او شر میبیند رو خیر میبیند. کار به جایی میرسه در بهترین فرصت تاریخ بشر، بهترین فرصت تاریخ بشر که امیرالمؤمنین شده رهبر جهان اسلام، سیاه‌ترین دوره تاریخ اسلام ساخته میشه از طرف مردم. انقدری که تا الان 14 قرن، از این به بعدم تا قیامت، همه فهمیده‌های تاریخ وقتی میخوان بگن ما نادان و نامرد نیستیم، میگن ما اهل کوفه نیستیم. کوفه امام حسینه که نمیگن، کوفه امیرالمومنین دارن میگن. بهترین فرصت تمدن سازی بشریت به بدترین تهدید تبدیل شد، تا جایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اصلا پشیمونم از اینکه حکومت پذیرفتم، ای کاش از اول با شما آشنا نمی‌شدم. تا جایی که فرمود امروز محبوب ترین آرزوی علی مرگ است که بار دیگر شما رو نبینم. چرا اینجوری میشه؟ واقعا امیرالمومنین علیه السلام شر جامعه رو میخواسته. الان که دیگه دشمنانش هم اینو اعتراف میکنن، وقتی تاریخ میگذره معمولا اسناد یواش یواش قابل باز کردن که میشه، معلوم میشه نه، همه قبول داشتن امیرالمؤمنین تنها کسی است که میتونه مهار این جامعه رو دست بگیره و به بهترین جا برسونه، حتی معاویه لعنت الله علیه. پس چرا اینجوری شد؟ دشمن این فهم رو داشت که هر انسانی پیغمبر میخواد باشه یا شیطان یا هر موجودی که اختیار داره، این قبل از این که بخواد تابع کسی در بیرون بشه، اول تابع شناخت خودش. وقتی من میدونم مثلا فرض بفرمایید کتاب خوندن خیلی برای من مفیده، خب میرم کتاب میخونم. اما اگه تو مخ من کردن که این همه درس خوندن به کجا رسیدن که تو هم میخوای وقت بذاری، برای چی باید درس بخونم؟ برای چی باید مطالعه کنم؟ دنبال یه راهی هستم، حالا رمز ارزی چیزی، یه شبه میلیاردش هم برم حالش رو ببرم. وقتی من معنای زندگی رو اینجوری فهمیدم که تو خودتو به رنج بنداز که دیگران در آسایش بشن، این لذت بخش‌ترین نوع زندگیه. چه میکنم؟ شب عملیات رو میدون مین میرسم، رو سیم خاردار میخوابم که بقیه از رو من رد شن. حالا اگر این معنا رو برعکس فهمیدن، آقا دنیا همه گرگن، کلاتو صفر بچسب که باد نبره، چرا تو باید همش گذشت بکنی؟ اگه زرنگ نباشی سرت کلا میذارن، همه هم میخوام جیب هم دیگر بزنیم، همه رو بندازیم تو آتیش، خودمون نجات بدیم. دیدی بیرون رو وقتی به رفتار نگاه میکنین فریب میخوری، اما اگه تونستی به حوزه شناختی آگاه بشی، تسلط پیدا کنی، فضا اونجا کاملا روشنه. شما کل داستان ابلیس و جنودش تا روز قیامت و داستان خدا و انبیا و جنودش تا روز قیامت یه مثال خیلی ساده است که به هر بچه 3 ساله بگی میفهمه. به هر بچه 3 ساله بگی بچت گلوش شرک کرده، خیلی هم شدید عفونت کرده، وحشتناک، بعد اصرار بکنه یه چیزی براش بخری که ضررم داره، براش بستنی بر من بخر، فلان چیزو بخر. شما به عنوان پدر که دلسوزترین کس به این بچه هستی، در مقابل خواهش و تقاضاش مقاومت میکنی. یه نامردی از سر راه میرسه میگه عزیزم بیا اینجا، هر بستنی میخوای برده بخور. این نامرده میشه اما خوبه، بابا میشه بابا بده، و همین راحتی. اولین جایی که بعد همه مؤمنین انقلابی ها در پدیده های مثل کشف حجاب حداقل حواسشون از اونجا پرت نشه اینه که چه اختلال شناختی در این همسر، خواهر، دختر، ناموس ما اتفاق افتاده که در بیرون رفتارش این شده. این تابع چیه تو ذهن خودش که بیرونم تابع اون چیز دیگه است غیر از اون که ما میگیم؟ خود این حوزه شناختیشو دست بذارید. حوزه شناختی. شب اول رو دوباره برین گوش بدین. من عرض کردم متاسفانه اکثریت نه حالشو دارن نه مطالعهشو دارن، همه میخوان بیرون رفتار فقط درست بشه، ولو به نفاق، ولو به زور. اما اگه این درون درست نشه، شناختش درست نشه، آخرش هم همونی میشه که میخواد. آخرش هم همون میشه. یه دوره میترسین تا گشت ارشاد که نبود، اون موقع کمیته میدید فلان میدید سریع درست میکنه. الان جری شده، اصلا عمدن میاد که درگیری درست کنه. مثلا ما همچنان فکر میکنیم رو حوزه رفتار صرف میشه کار رو جمع کرد. شناخت ها خراب شده، اول بریم رو حوزه شناخت ها کار کنیم. این بحثیست مفصل که فکر کنم سال قبل یا 2 سال قبل تو همین جلسه شما تو کوچه بحثشو باز کردیم تحت عنوان جنگ شناختی. خود ما هم الان، شما چرا اینجایید؟ چرا بعضی از ما بچه هامون دیگه با ما هیئت نمیان؟ چرا ما میایم؟ یه شناختی داریم، یه فهمی داریم، اون فهمه ما رو هول میده که پاشو برو هیئت، پاشو بریم زیارت، پاشو بریم مسجد، پاشو بریم یه انفاق بکنیم، پاشو بریم یه شربت بدیم دست مردم تو این گرما بخورن. شناخت هاست دیگه. تصور و تصدیق در ذهن محصولش میشه شناختی که انسانو به اون سمتی که شناخته حرکت میده. پدره میشه بعد در حالی که خیرخواه بچه هست، میگه الان که بیا من پولشو میرزم به حسابت، خوب شدی برو 100 تا بستنی بخور. اما اون نامرده میشه اما خوبه که ضرر این رو داره به نفع خودش برعکس جلوه میده. می چقدر آدم خوبه، ببین اینا خوبن. کاری که غرب داره با ما میکنه همینه. یک نفر به ما بگه واقعا غرب اگر دلسوز ماست، این همه داره هزینه میکنه برای اینترنت، این همه هزینه میکنه برای ماهواره، این همه هزینه میکنه برای مسائل مختلف، چرا در علمشو به روی ما باز نمیکنه؟ چرا فاضلابشو به سمت ما باز کرد؟ چرا خشونت و سکسش به روی ما بازه؟ چرا در دانشش بسته؟ چرا؟ چون امیال و قرائز اون لبه ای هستن که اگر رهاش کردی راحت مهارتو میدی دست اونا. اونا رو قرائز کار میکن. راهو باز کن. تو میگی نکن، نبین، نشنو، اینو نخور، این معامله حرومه، میشه آدم بده. اون میگه آقا ول کن بابا این خزعبلاتو، راحت باش. هر کسی آزادی به معنای بیبند و باری داد برنده است. چون انسان تربیت نشده، انسان تربیت نشده دوست داره جلوش باز باشه. نوشتن چند تا از موتورا جلو پل همسایه پارک کردن، ماشین میخواد جا بشه، لطف کنن عزیزان که موتورشون بد جا پارک کردن برن بردارن، اینا حق الناس یه وقتی ظلمش. این بحث رو ببندیم فعلا درشو، چون خیلی بحث مهم و مفصلیه. حالا انشاءالله در دهه سوم توی یکی از منبرهایی که 3 تا منبر داریم از فردا شب، یه بحث اون فقط جنگ شناختیه. یه بحث اونم انشاءالله رو همین موضوع میخوام بریم رو خانواده بحث کنیم. که خانواده همون چجور بداریم تو این شرایط، هی قور نزنیم، نق نزنیم، استرس نداشته باشیم، رهام نکنیم، خانواده همون چجور بداریم. یه بحث همونم ایشالله در حسینیه دستجردی یا خیابون قیام ایشالله همین خواهد. یه صلوات بفرستید. برای بحث شناختی دیشب من یه پیشنهاد خیلی خوب دادم و 10-11 ساله، نزدیک 12 سال داره میشه که اعتقادم اینه که اگر همه فقط همین همت رو میکردن امروز نگران این بحثا نبودیم، الان داشتیم در مورد مثلا فتح کره فلان بحث میکردیم. و اون نهج البلاغه خانیست، به روشی بسیار آسان و الگوی بسیار ارزان که هیچ محتاج نشید به هیچ دم و دستگاهی و به هیچ سازمان و نهادی. شروع کنین به نهج البلاغه خوندن. در 3-4 دقیقه برای شما بگم که این چی کار با حوزه شناختی آدم ها میکنه. ما انسان ها یه شب دیگه هم عرض کردم، بخوایم نخوایم بالاخره داریم در یه زمانه زندگی میکنیم. علی علیه السلام، امیرالمومنین سلام الله علیه، به امام حسن علیه السلام در نهج البلاغه فرمود در تاریخ هیچ چیزی جدید نیست. امور جمع امره، امر یعنی اتفاق مهم، کار مهم، وقایع مهم. حضرت بفرمان ان الامور اشباه، اتفاقات مهم در روزگار شما شبیه همون رسوی قبل افتاد. پس برید تاریخ گذشتگان رو بخونید که اتفاقات مشابه براتون روشن بشه و اون چه که جدید اتفاق افتاده رو با مشابهش در گذشته قشنگ تجزیه تحلیل کنید، بدونید باید چی کار کنید. اذا اشتبهت الامور اعتبر آخرها به اولها. خب مشکل اینه که خب تاریخ آخه کم نیست، از وقتی آدم علی نبی جناب علی اسلام خلق شد اومد رو زمین تاریخ شروع شده، کجاشو بریم بخونیم؟ هنرمندترین کس کسیه که مختصات زمان خودشو پیدا کنه، بگه حالا من با این مختصات میذارم رو تاریخ ببینم کجا شبیه ترین دوره به دوره ماست. دیشب از رهبر انقلاب براتون خوندم، تحلیل هم همینو میگه که شبیه ترین دوره به دوران ما دوران حکومت امام علی علیه السلام. مختصاتش چیه؟ مؤمنین حکومت دست گرفت، اولی مختصه جامعه ما اینه دیگه، تنها حکومت شیعه در کره زمین هستیم، تنها حکومتی هستیم که دغدغش اسلام نابه، تلاش داره میکنه اسلام غیر آلوده رو پیاده کنه، تلاش داره میکنه. دیگه چی؟ تمام دنیا دشمنش بودن. دیگه چی؟ همه مختصاتشو در آوردیم. بنابراین نمیخواد کل تاریخ ما تو سرک بکشیم، بریم تاریخ دوران امام علی رو بخونیم. خب خود اینم دوباره یه مصیبتی است. هزاران کتاب نوشته شده در مورد این تاریخ، هزاران دیدگاه القا میشه، چه کنیم؟ نهج البلاغه کتابی است که از هیچ مورخی نیست، مال خود امام علی علیه السلام، یه جلد بیشتر نیست، یه معجون جذابی هم است که همش سیاسی نیست، همش اعتقادی نیست، همش اخلاقی نیست، هر اون چه می‌خوایم هست، اما روح حاکم بر نهج البلاغه روح فرهنگ زندگی در حکومت اسلامیه، چه برای توده مردم، چه برای خواص و کارگزاران. نشون میده کی تو خطه، کی تو خط نیست. مثلا برای اینکه خیلی دور از ذهنتون نباشه و شما معمولا فرصت نکردید نهج البلاغه بخونید، نوجوانی رو شما اجازه بدید بدون عربی فارسی ترجمه آقای دشتی روزی در 15 دقیقه از آخر به اول نهج البلاغه رو خودش بخونه، میرسه کم کم به نامه های نهج البلاغه. من با یه نمونه از هزاران نمونه دارم میگم، این که دارم میگم آقا اولا تاریخ بخونید، بعدم تاریخ مشابه خودتون بخونید. این تاریخ مشابه حکومت امام علیه، از بین هزاران منبعی که در عالم هست این نهج البلاغه از همه بهتر در دسترستر، متقنتر، آسونتر. خب چه اتفاقی مثلا میفته کسی بره نهج البلاغه رو بخونه؟ من عرض کردم حاصل نهج البلاغه خانی اصولی فهم و پیاده شدن فرهنگ زندگی در حکومت اسلامی است. با عرض معذرت خیلی آمون نداریم این فرهنگ، بعد این فرهنگ رو داشته باشیم تا بتونیم. آدمی که یه عمر تو ویلا زندگی کرده، خونه ویلایی، یه دفعه میره تو برج، اوائل همه بهش اعتراض دارن، چرا کفشات تو راه، چرا آشغالات تو گوشی دم دار، چرا فرهنگش رو نداره، فقط خواسته بری جه شیک به خیال خودش زندگی کنه، در حالی که فرهنگش اصلا نرفته مطالعه کنه. ما انقلاب کردیم ولی فرهنگ زندگی در حکومت دینی رو گسترش ندادیم. مثلا یه مسئول در حکومت دینی شبیه حکومت ما باید چیکار کنه؟ امام علی علیه السلام به زبان بسیار ساده با بیان نمونه های فوق العاده واقعی تو حکومت خودش میگه خاک بر سر اون مسئولی که در جمهوری اسلامی منصب داره و دنبال خونه خریدن و زمین خریدن. و نامه سه رو بخون، رئیس قوه قضاییه امیرالمومنین علیه السلامه با پول خودش 80 دینار اونم نه 80,000 میلیون، 80 دینار پس انداز کرده که حقوق 2-3 ماهش میشد، رفته یه خونه اضافی خریده، هنوز سندش خوش نشده، حضرت احضارش کرده، خجالت نمیکشی؟ شنیدم که خانه‌ای به 80 دینار خریده ای، سندی برای آن نوشته ای و شاهدانی بر آن گرفته. و طرف بگه خب بله مگه خلاف کردم، خونه خریدم دیگه. حضرت شروع میکنن که ای وای به حالت، برو فکر اون روزی باش که چه میشد و چه میشد. و بعد بیفرماد اگه پیش من میمدی چنان سندی مینوشتم که حالت از این خونه به هم بخور. بعد میگن سند رو چجوری نوشتن، پیش بدید، این خانه ایست که بنده ای خار آن را از مرده ای آماده کوچ از دنیا خریده، خانه ای از سرای غرور که در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارند. این خانه به 4 جهت منتهی می شود، 4 برم هست، یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها، سوی سوم آن به هوا و هوسهای سست کننده و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه دائما به روی شیطان باز است. این سند خونه است. این خانه را فریب خورده ای طمعکار از کسی که خودش به زودی از جهان رخت بر می بندن به مبلغی که او را از عزت قناعت خارج و به خاری دنیا پرستی کشانده خریداری کرده است. خدا وقتی اینو میخونه میفهمه مسئول در حکومت اسلامی که معیشت مردم در صدیش در مضیقه است، حق نداره حتی از حلال دنیا بره دنبال دنیا، یا استعفا بده مثل بقیه مردم بره 2,000 متر خونه بخره، چه اشکال داره؟ یا اگه مسئولیت داره باید در حد مردم فقیر زندگی کنه. کجاست خطبه 209؟ حضرت در خطبه 209 میفرماید خدا بر کارگزاران حکومت اسلامی واجب کرده، ان الله فرض علی ائمه الان، که چیکار کنن؟ حتی اگر از حلال دنیا مثل من علی میلیاردها دارن، ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس، اندازه زندگی و معیشتشون در حد مردم ضعیف تعریف کن. برای چی؟ دزدی که نکردن. میفهمد لالله یتبیق الفقیر الفقر، تا فقیر با مقایسه سطح زندگی خودش با مسئولین طغیان نکنه، بگه ما نداریم، رجایی هم ساده زندگی میکن. اینا فرهنگ زندگی در حکومت دینیه یا نیست؟ از سمت مردمش هم همینه. بنابراین ذهنها رو میخواید درست کنید، کار شاقی نیست. نهج البلاغه بخونید، نهج البلاغه رو ترویج بکنید. ما هم در این حرکت نهج البلاغه که خبر دارید مفت و رایگان تو کل ایران در خدمتیم. تا دیرتر تر نشده بچسبید به این، این عالم ذهن رو شروع میکنه اصلاح کردن. اول فقط باید بخونیم، شرح و تفسیر استادم نمیخواد. با 6 تا نکته ساده که عرض میکنم تو 1 دقیقه و 30 ثانیه میتونم به همه شما یاد بدم چجوری نهج البلاغه رو خودت بخونی بدون شرح و تفسیر استاد. و قسم میخورم و تضمین میکنم همون دور اول بالای 70-80% هم حساب خوردم بفهم. 1 دقیقه و 30 ثانیه. 1، فارسی بخونید، عربیش لازم نیست. همه مصیبت ما اینه که زور میزنم عربی بخونن مردم. عربی نهج البلاغه خیلی سنگین تر از قرآن. 2، ما در بین 70 ترجمه که حدود 10-11 سال پیش بررسی کردیم، آسون ترین ترجمه که ما دیدیم ترجمه مرحوم آقای دشتیز همه جام هست. 3، در شبانه روز هر انسانی 1440 دقیقه عمر داره. از این 1440 دقیقه اگر فقط 10 دقیقه شو نهج البلاغه بخونید، این کتاب 5-6 ماه تموم میشه. 10 دقیقه. 4، این کتابو برید از آخر به اول بخونید، کوتاه‌تر، آسان‌تر و کاربردی‌تر میشه. همونجوری که به بچت قرآن میخوای بگی میگه برو از سوره کوچیک شروع کن، اشکالی داره؟ همه را از آخر به اول بخونید. 5، در دور اول هیچ احتیاجی به حفظ و یادداشت کردن نیست، بی خود وقتتون رو تلف نکنید. در روانشناسی مطالعه گفته شده که کتاب خوب اولیه دور خودت اجمالی بخون، دفعات بعد نکته های مهمی که دوست داری یادداشت کن، حفظ کن. 6. در دور اول هر جاش هم متوجه نشدید یه علامت بزنید رد شید. به دو دلیل. اولا میخوام براتون ثابت بشه که کلهم با اجدادمون خسران کردیم. کتابی رو که به راحتی با ترجمه میشد 70-80% رو بفهمیم، چنان ما رو ترسوندن که هیچی نخوندیم. میدید بینید چقدر آسون بوده. همین الان من یه متن برای شما از رو خوندم، خیلی سخت بود. 2. شما دور اولو بخونید، بیاید تو جلسات نهج البلاغه که شنبه ها همین جا هست، تو کل این شهر ما کلی جلسه داریم، خودتون اصلا بانی بشید تو خونتون، را بندازید مسجدتون، ما تو اون جلسه مربی برای شما میذاریم رایگان تو خونهاتون، مسجداتون، هیئتاتون، حسینیاتون، که هر جای نهج البلاغه براتون سخت بود از خود نهج البلاغه براتون توضیح بده. به همین راحتی میتونیم هر کدوم ما مبلغ نهج البلاغه باشیم که عالم ذهن و شناخت ما رو اصلاح میکن. بریم سمت مردمم یه مثال بزنیم. کاش امشب یکم به ما بیشتر وقت میدادن بحث کامل جمع کنیم، ولی بعید میدونم برسیم. من از سمت مسئولین گفتم، امیرالمومنین رسما داره میگه میخواید مردم طغیان نکنن، مسئولین بیاید پایین، در حد مردم فقیر زندگی کن. لازم نیست همه رو شکمشون سیر کنی، اگه نمیتونی خودت هم یه گرسنگی بکش، مردم آروم میشه. میگن ما نداریم، آقازاده هم فقیر زندگی. از سمت مردم هم براتون بگم، یکی از چیزهایی که این شبا بحث کردم وحدت بود. امیرالمومنین در کل این تفکر پیچیده با عظمت حیرت انگیزش هیچ مفهومی رو مهمتر از وحدت نمیدونه، هیچ مفهومی رو، حتی دفاع از اهل بیت رو، هیچ مفهومی رو مهمتر از وحدت نمیدونه. برید بخونید در نامه به ابو موسی اشعری ملعون نوشته، به خدا سوگند در کل امت پیغمبر احدی از من حریص‌تر به وحدت پیدا نمی‌کند. آقا خب ظلم شده. خب امیرالمومنین خودش موضوع ظلم داره، میگه وحدت، تو از امیرالمومنین داختری؟ اگر قرار دفاع از اهل بیت بکنی خط قرمزش تفرقه است، مواظب باش به اسم اهل بیت تفرقه نندازی. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه صریحا میفرماید مردم، خداوند نه پیش از شما نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی عنایت نمی‌کند مگر به شرط وحدت. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 240 به ابن عباس در اوج شورش ها علیه عثمان میفرماید والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آثما، به خدا انقدر از عثمان دفاع کردم ترسیدم گناهکار باشه. امیرالمومنین در خطبه 127 میفرماید هر کس به خاطر محبت من تفرقه بندازه بکشیدش، حتی اگر زیر عمامه علی باشه. دیدی چقدر سخت شد؟ یعنی چه دشمن امیرالمومنین اینا فلان. بابا خود امیرالمومنین علیه السلام ببین چه حکمتی میفهمه پشت وحدت. میفهمد کسی به خاطر محبت من تفرقه بندازه این جاش تو جهنمه. برید بخونید نهج البلاغه. ولی ما این فرهنگو نتونستیم منتقل کنیم. هی تفرقه تفرقه، دشمن بین ما تفرقه انداخت، خودش حاکم شد. پس تو حوزه شناختی نهج البلاغه کفایت میکنه برای این مسیر. گامهای بعدیش، تدبرش، تفسیرش، همه اینا هم تو حرکت که تعریف کردیم انجام میشه و میریم جلو. اینو دیگه فصلشو ببندیم. فقط تأکید میکنم اگر از حوزه شناختهای جامعه غفلت کنین، هر برخوردی خودمون بکنیم با پدیده های مثل کشف حجاب که دیگه مثل خواهد داشت و چه از حاکمیت انتظار داشته باشیم برخورد کنه، ممکنه از مصداق از قضا سرکنگوین صفرا فزود بشه، کینه رو کینه، دو دستگی رو دستگی، هیجان رو هیجان بیاره. اما اگه روزه شناختی کار کردیم، ما تو خیابونم میتونیم هنجار شکن رو باش برخوردی بکن. روزه شناختی، این نکته اول. نکته دوم شاید برای همه تون عجیب باشه، امشب دارم باز میکنم، مسئله سبک زندگی. که اگر ما زرنگ باشیم زودتر سبک زندگی رو بتونیم دست بگیریم، هیچ حساسیتی تو جامعه ایجاد نمی کنه، بلکه جذابیت بی نهایت داره. چی میخوام بگم؟ اگر یکم عزیزان مطالعه داشته باشن، من که نمیشناسم، یا وقت بذارن یکم مطالعه کنن، خواهند دید در مکتب نورانی قرآن و اهل بیت سه بعد جسم، روح و و عقل انسان کاملا به هم گرفتار و تنیدن. شما وقتی که زیادی غذا میخوری حال عبادت نداری. چه ربطی داره شکم، چه ربطی داره به روح، ربط داره دیگه. وقتی خیلی شادی هی دلت بخواد غذا بخوری، وقتی عصبانی هستی، وقتی همه اینا به هم میریزه دیگه. جسم و روح و عقل که اصطلاحا بهش میگن جسم و روح و نور، اینا به هم کاملا وابستن. تا جایی که عرفای بزرگ مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری، شاگرد برجسته مرحوم آیت قاضی، در کتاب خودش نوشته کسی که میخواد بیاد سیر و سلوک رو شروع کنه، اول باید بره مزاجش رو درست کنه. آقا مزاج چیکار داره به سیر و سلوک؟ میخواد بره نماز شب بخونه، گریه کنه؟ نه خیر، نمیشه. شو میگه اول باید بره مزاجش رو درست کنه و الا میاد خراب بکنه. چرا؟ مثال میزنه ایشون، میگه مثلا کسی که سوداش غلبه داره بیاد بیفته تو ذکر و سیر و سلوک، چون سودای مغزش زیاده توهم میکنه، خیال میکنه مکاشفه کرد، حالا بیا آخر شیطون بیارش پایین، باورش نمیشه. سودای مغز که میره بالا، آدم بدبین میشه، ریزبین میشه، زیادی کنکاش میکنه. خواهی سوداشو بیار پایین، مثل آدم زندگی کن. یکی از مسائلی که ما غفلت کردیم، دشمن نامرد حواسش بهش بود، سبک زندگی بود. سبک زندگی ما رو تغییر داد، هنجارهای جامعه زیر سوال رفت. از قدیم میگفتن قدیمی ها لقمه حروم، لقمه حروم، این یه نمونه بود، و الا لقمه حلال ناشایست هم میتونه انسانو بیچاره کنه. فقط حروم و حلال نیست که، اون شرعیش. سبک زندگی، دشمن سالهای سال رو سبک زندگی ما وقت گذاشته. از خوراک ما، از پوشاک ما، از مسکن و معماری ما، از ادبیات ما، از هنر ما، از مهمانی ما، از سبک حتی عزاداری ما دست گذاشته. این سبک زندگی که خودش بحث های مفصلی داره، اگه کسی دوست داشت 10 شب اول ماه رمضان امسال ما در هیئت آقای حدادیان مهدی امام مشتاق علیه السلام فقط سبک زندگی گفتیم، بریم ببینیم اونجا. یه تیک زدیم به ذهنا، قلقله شده از روایات و علم اسلامی. سبک زندگی چی کار میکنه؟ زائقه میسازه. زائقه، مثال بزن آجاقا، سر سفره بشینید، خودتون، پدرتون اگر انشاءالله در قید حیات، مادرتون، بچه‌تون اگر هم نوه دارید، نوه‌تون، سر یه سفره بشینید، بگید بچه‌ها هر کی هر چی دلش بخواد بگه سفارش بده. اگه 5 تاتون با هم یکی شدید دیگه، بچه‌های جدید در جا میگن چی؟ پیتزا، فست فود، فلان، بیسار. شما میگی قرمه سبزی، میگی میگه اشکنه، میگه آره، خنده نداره، گریه داره. ذائقه ما رو تغییر میده. خب ذائقه غذا خوردن مگه چقدر اهمیت داره؟ بالاخره پیتزا هم همونه که شما میخوای، قارچ فلانه، نه نیست. ذائقه که تغییر کرد، حالا از یه چیزای خوشش دیگه نمیاد که تو خوشت میاد، از یه چیزای بدش میاد که بدش نمیاد که تو بدت بیاد. زرنگ از اول نمیاد فوش به خدا، پیغمبر و رهبر و نمیدونم فلان بده، که میره از غذا شروع میکنه، بعد از پوشش و لباس شروع میکنه. این تفاوت زائقه رو آروم آروم ایجاد میکنه. بعد چون بلدم از قبلش فلسفه و فرهنگش رو با فیلم و سریال و خلق ادبیات خاص ایجاد کنه، شما میگی خب به سلیقه هم دیگه احترام بذاریم، ما میتونیم به خانواده باشیم با سلاق متفاوت، به سلاق هم دیگه احترام بذاریم. حالا من سبزی، قرمه سبزی دوست دارم، این دلش بخواد پیتزا بخوره، اون دوست داره سوسیس بخوره، چه اشکالی داره؟ به سلاق هم احترام بذاریم. بله، این جمله این جمله خوارجه که میگفتن لا حکم الا لله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کلمت حق یراد بها باطل، حرف حقیه ولی مقصود غلطی ازش دارید برداشت بکن. این اختلاف سلیقه‌ای که دشمن با سبک زندگی خراب کردن داره راه میندازه، افقش نه دراز مدت، در میان مدت اختلاف عقیده است. چجوری؟ امشب براتون توضیح میدم. اول بذارید من برم پشت امام علی قایم شم. امیرالمومنین علیه السلام 1400 سال قبل که ویلدورانت تاریخ تمدن نویس نوشته، روزگاری که این مسلمان ها در اوج علم و فرهنگ و فلان بودن، ما اروپایی ها وحشی ترین ملت روی زمین بودیم. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید ملت رسول، امت رسول خدا خار و ذلیل نخواهد شد مگر در روزگاری که غذای بیگانگان را بخورد و لباس بیگانگان را بپوشد. مسئله اصلا بحث حرمت و اینا هم نیست، فرهنگی داریم حرف میزن. برای تغییر عقیده یه جامعه تو اول باید تغییر سلیقه بدی، ولی جهت دار، و الا اختلاف سلایق طبیعی خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یکی الان مثلا رنگ قرمز دوست داره و یکی مثلا لیمویی دوست داره، چه اشکال داره؟ اما اگر سلیقه رو دشمن دست روش گذاشت، اختلاف سلیقه مقدمه اختلاف عقیده میشه. یه سیر کوتاهش رو با هم بریم که سر ما اومده دیگه. الان دارم من روزه باز بخونم، نه پیشبینی و پیشگویی آینده پژوهی، روزه باز. اول اومد رو خود غذای ما دست گذاشت، رستوران چینی، رستوران ایتالیایی، رستوران فلان، رستوران غذاهای مختلف اومد کنار غذاهای ما قرار گرفت. درسته؟ اوائلش من یادم ایش که اعتنا نمی کرد، حتی دوستان من رفته بودن اون اول پیتزا بخورن، گفتن رفتیم زایه شدیم، هی نشستیم دیدیم نون نمیاره. چرا؟ بعد یواشکی گفتیم آقا این با نون نمیخورن، گفتیم خودش یه خمیر داره نون نمیخورن، یعنی بلد نبودیم. بعضی مثلا من خودم تو تلویزیون 20 چند سال پیش تازه این بازی شده بود، عمدن وسط بحث فرهنگی گفتم این آتشقاله هست اخیرا میخورن چیه؟ که بعدن گفتن نگو آتشقال، گفتن 20 سال دیگه میفهمی من چی میگم. ما که با موادش دعوا نداریم که، قارچ و نمیدونم چی ترکیبش شوالیه فرهنگی است. امروز سنگ رومی، قوم ما شده روم، مراجع هم ساختون میسازن سنگ رومی میکنن. چرا؟ چون یه نفر کارشناس نشسته بگه آقا سنگ رومی منتقل کننده یه فرهنگی است و حواستون هست دارین چیکار میکنین. آقا که خیلی قشنگتره، خیلی فلانتر. اول غذای ما رو تغییر میده، خود خورد غذایی که خوردنیست رو تغییر میده. کم کم میاد چه میکنه؟ با هنری که پشتش میذاره سبک غذا خوردن ما رو عوض میکنه. خود غذا رو که تغییر داده مدل غذا خوردن عوض میکنه. بچه هاتون چند بار تا شما به شما قرض دادن که یعنی بابا ما ماهی یه بار رستوران نریم غذا بخوریم؟ بعد شما هرچی فکر میکنی به عنوان نسل گذشته که آخر رستوران چه جذابیتی داره، بریم بشیم توی یه جایی که مامانت باید با یه دستش چادرشو بگیره، باید قاشق بگیره، اون با سگ میاد، این یکی خب تو خونه همون قشنگ با زیر شلوار زیر پوش میشینیم، خونه بزرگ، سفره میندازیم، هرچی دلمون خواست میریم و توی یخچال میاریم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، مامان آبجیت هم لازم سه چاب داشته که خیلی بهتره. بعد بچه‌ت یه نگاه عاقلا در صفی میکنه میگه چقدر عقب مونده است، یعنی ما ماهی یه بارم نریم رستوران غذا بخوریم؟ بله، حالا بیا ببینیم کجا میریم. سبک غذا خوردن تغییر میکنه. بچه هایی که خانواده هاشون نتونستن فرهنگشون رو درست کنن، از مدرسه که میان با رفیقاشون میرن ساندویچ بخورن، با رفیقاشون میرن کافی شاپ، که پدر مادر ما که اهل انسان هستن، بریم لااقل ما بروز باشیم. این بروز باشیم یعنی چی؟ یعنی بین من و پدرم یک دره فاصله است، خیلی کهنه است. بریم کافی شاپ بریم. الان ابتلای ما حجم که بریم تالار بگیریم، همه چی می تالار بگیریم خراب کردیم. از همینجا بیه جلو میره رو غذا، بعد میره رو پوشش لباس. اولین مجری برنامه های معارفی نوجوانانه تلویزیون که مجری متدین انقلابی هم هست، خیلی سال پیش برنامه جذابی ساخت و اولین بار بود که یک کسی آمد جلوی دوربین رسانه ملی در حالی که دکمه های پیرنش رو باز کرده بود، از زیرم یه تیشرت داشت تا زیر گلوش هم بسته بود. من پای اون تلویزیون گریه کردم، اطرافیانم گفتن چرا؟ گفتم فاتحه حیای جامعه رو خوند. گفتن بابا سختن که بدنش معلوم نیست. گفتم بدنش معلوم نیست ولی داره یواش یواش بدون که بفهمه القا میکنه، میشه خیلی از حریم ها رو درید. امروز شاهد چی هستیم؟ مانتوی جلو باز. دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ اونی که میاد دزدی هیچ وقت در نمیزنه بگی آقا عجله دارم خستم سری باز کن میخوام بیام دزدی. با حوصله اومده آروم آروم تغییر داد، پوشش ما رو عوض میکنه. اون جهانی سازی که یه شب برای شما عرض کردم، چرا یه دفعه تو همه دنیا شلوار پاره همه میپوشن؟ چجوری شد؟ چرا همه دنیا لباس خوب ایرانی رو نمیپوشن یه دفعه؟ اون کار کرده، مد میسازه و بروز بودن، مدرن بودن، مترقی بودن رو القا میکنه به دروغ که همرنگ جماعت شو، و توی که نمیخوای این نگاه احمقانه رو بپذیری میشی احمق تو ذهن بچت. یعنی الان یه آقایی، یه جوونی تو محیطی که اکثر جوونا به خیال خوشون بروزن، شلوار پارچه‌ای بپوشه، پیرنش رو شلوارش بندازه، موهای صافی داشته باشه فلان، یعنی اموله، شخصیت داشته باشه، میشه امول یواش باشه. پس گام به گام میره روی پوشش ما، از پوشش چه استفاده‌ای میکنیم، بعد بیاد رو بویش ما کار میکنیم. من یه سوال دارم از شما که الحمدلله فرهیختگان این کشور هستید. در 50 سال گذشته ما حوزویان و شما دانشگاهی ها با این همه تحصیلات و مدرک یه دونه ضرب المثل به زبان فارسی اضافه کردیم؟ 500 سال دیگه افتخار کنن بگن عجب جمله پرمغزی بوده اینا گفتن. بیادونه رو کنید ببین، زبان فارسی که پوزیشو به عالم میدیم مال بی سوادا بوده اینقدر ارزش داره؟ مگه اجداد ما دکترا داشتن؟ 4 کلمه حرف میزدن 50 تا کنایه استعاره تشبیه تلمیذ توش به کار میرفت. چرا؟ چون ادبیات یه جامعه هر چقدر فاخرتر باشه غیر قابل نفوذتره، هر چقدر مبتذل شد میشه کوچه بازاریش کرد، هر چی دلش خواست ببخشید آتشقال بریز توش. الان بچه مذهبی ما، طلبه ما اوکی شد؟ یعنی چه اوکی شد؟ طرف تا شاب دلازیم هم نرفت و بعد بگی خب چی بگیم معادلش چیه؟ اوکی شد؟ ما نتونستیم مراقبت از زبانم بکنیم. من یادم این آج آقای بکایی، خدا حفظشون کن، قدیم ها که این بازار مدایی های عجیب غریب اصلا باز نشده بود، ما یه قطر تو این کشور داشتیم مثل حاج منصور عرضی. من بودم که ایشون داشت به حاج منصور اصرار میکرد آقا تو هر شعری میخونی به 24 ساعت نرسیده، کل کشور اینو میخونن. و من یادمه یه دونه زیارت عاشورای زمان جنگش صرفه‌هاش هم من حفظ بودم، چون یه چیزی بود. بعد ایشون به حاج منصور بزرگوار که خدا انشالله حفظش کنه این مرد عزیز رو، اصرار میکرد بابا لاغر شعرهای قوی بخون، از حافظ بخون، شعرهای عمان سامانی بخون، این شعرهای سبک فرهنگ میشه تو این جامعه. دیدید شد؟ چرا؟ چون آدم خوب لزومن معلوم نیست کارشناس فرهنگی هم باشه، اما یه کسی بری کنارش که کارشناس فرهنگیه ولی حرفش خیلی اثر نداره. ادبیات پدر بزرگای ما که سواد نداشتن شعرهای مرحوم کمپانی رو میفهمیده. الان اگه بزنید جلو دانشجو طلبه اگه فهمید چی میگه، شینا چیه بابا، چشای قشنگ عباس و فلان، برو بخون. قدیم من خودم بچه بودم یادمه عصرها مردای فامیل دور حوض جمع میشدن، یه روز شاهنامه میخونن، یه روز دیوان حافظ بخونن، یه روز مولوی میخونن. باز کن صفحه اول دوم گلستان بوستان ببین چقدر میتونیم بخونیم. چرا به اینا اهمیت ندادیم؟ دشمن بهش اهمیت داد، ادبیات ما را خفن و ذلیل و اوکی و فلان کرد. رضا راحت میشه توش نفوذ کرد، خیلی راحت میشه خرابش کرد، جهتش داد. واژگان حامل پیام ها و مفهوم ها و فرهنگ ها و ارزش ها هستند. توهی شد. توزه سیاسی ببینید، امام عزیز ما استاد بی نظیر گفتمان سازی بود تو عرصه سیاسی اجتماع. میگفت مستضعفین، کوخنشینا، کاخنشینا، فلان، راحت دولت ها اومدن در همین کشور این ادبیات رو نابود کردن. به جای مستضعف بگین قشر آسیب پذیر، دهک های پایین، تیزی استکبار ستیزیشو گرفتن. دیدی واژه ها چقدر فهم. امروز رهبر انقلاب اصرار دارن هی نگید توسعه، بگید پیشرفت. آدم بی سواد از نظر فرهنگی میگه آ چه فرقی میکنه، خب پیشرفت هم توسعه است. نه خیر، توسعه در عرضه، اما پیشرفت در عمق و تعالیه. ما همزمان که داریم دنیا رو میسازیم باید جهت معنوی داشته باشه، الگوی توسعه رو اونا میدن. یه واژه ایشون سالهاست میگه نگید خاورمیانه، چقدر میفهمه. چرا میگید خاورمیانه؟ خود به خود یعنی پذیرش این که قلب کره زمینه، بقیه با این باید تنظیم بشن، این ور میشه خاور، اون ور میشه باختر. کی گفته اروپا قلب کره زمینه؟ چرا ذلت رو میپذیرید؟ چه دامن این آقا رو تربیت کرده که اینقدر با عزت همه چیز رو میفهمه؟ اون میاد کم کم رو ادبیات شما دست میذاره، ادبیات شما رو هنرتون دست میذاره، رو موسیقی دست گذاشته، رو نمایش دست گذاشته، رو معماری ما دست میذاره، رو شهرسازی ما دست میذاره. چرا شهر مرکز جهان اسلام تهران باید بره افتخار کنه که ما کم کم داریم شبیه فلان پایتخت اروپایی میشیم؟ خاک بر سر ما. یعنی اقرار میکنیم در مکتب ما آموزه‌ای متناسب با فرهنگ خودمون در شهرسازی نیست. افتخار میکنیم ما تهران الان مثلا برج میلاد زدیم، دیگه ما چهارمیش هستیم، دیگه فلان. اینا تأثیراتش رو سلیقه نیست، اینا تأثیراتش رو عقیده انسان هست. سبک زندگی خیلی مهمه، خیلی. دشمن رو سبک زندگی حساسه، کلن به قول خودش حالا سبک زندگی آمریکایی رو جهانی کرد. اصولش ببین چقدر خرابه ولی جذابه. انسان 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 بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان اگه تربیت نشه زیر دست خدا و اهل بیت، هی دوست داره جلوش باز باشه، هر کاری دلش خواست بکن. ببین اصولش چیه. هر موجود زنده ای غذا میخوره برای چی؟ برای اینکه نیازش به موادی که جسمش رو حفظ بکنه، رشد بده و سالم نگه داره تأمین بشه. یعنی بر غذا اصل مفید بودنشه. اما امروز بشر اصل رو در خوشمزه بودن گذاشته، ولو میدونه مضر سرطانزا، میگه ولی خیلی خوشمزه است. نوشابه نخور. آقا تو که نوشابه نمیخوری به چه امیدی زندگی میکنی؟ میدونی چه قندی داره؟ میدونی چه امروز ما چرا گرفتاریم؟ میدونیم ضرر داره، نمیتونیم رها کنیم، چون او رو سلیقه ما کار نکرده، رو عقیده ما داره کار میکنه. آقا بالاخره آدم غذا میخوره باید خوشش بیاد دیگه. پوشش، هر حیوانی موجودی که پوشش داره تنش برای چیه؟ از گرما سرما حفظ بشه، حیاش حفظ بشه. خب این پوشش که تن تو کرده که همه چیز زده بیرون، که این پوشش نیست دیگه، نمیفهمه دیگه، نمیتونه بفهمه، کار کرده رو شناختش. اصل چیه؟ به مد پوشیدن، همین. حالا اگه مد احمقانه باشه چی؟ یعنی چی همه دنیا احمقان؟ شما راست میگین. خب احمقانه است دیگه. ببین لباس گفته لباس تنو باید بپوشونه، این که پاره پاره است که تنتو نشون میده، نمیگیره. تضاد ایجاد میکنه در دستگاه شناختی و محاسباتی تو خود جامعه. حالا یه حکومتی بالا سر کار قرار بگیره که مصر رو ارزش‌ها تعارف نکنه، چی میشه؟ میشه همون پدر بده که بستنی برای بچهش نمیخره چون گلوش چرک کرده. یه نامردی میاد بگه عمو جون بیا برو بخور بابا، بابات خیلی خسیس. غرب میشه چی؟ بهشت شداد، میشه فرشته نجات. حالا اون سلیقه که تو گفتی، حالا یه پیتزا چیه؟ چی میخواد؟ میگه من کلشو میخوام. مزاحم کیه؟ این حکومت مستبد اسلامی نمیذاره ما راحت زندگی کنیم. لذا تمام این انرژی رو جذب کنه، سازماندهی کنه برای براندازی نظام. از سبک زندگی تا براندازی رفتیم. امروز خواهری که نمیتونه حجاب رعایت کنه، یه بخش عمدهشون مشکل سبک زندگی، مشکل مزاج دارن. بیایید امتحان کردیم، صدها نفر جواب داد. سفرای اینا رو بیار پایین به بهونه‌های مختلف، ببین چقدر قشنگ چادر سر میکنه. اولین بخشش رو گفتم و حوزه شناختی رو جای خودش رو. اما یه بخشش هم اینه که میگه قبول دارم ولی نمیشه بابا، خیلی گرمه، خیلی سخته. این صفراش بالاست، صفراش رو بیار پایین ببین چقدر راحت حجاب سرش بود. الان من از همه شما بیشتر لباس پوشیدم، شاید شما هیچ کدوم نتونی مثل من 24 ساعت این لباس تنتون بشه، ولی اصلا وضعیت نیستم. تو روزم تو آفتاب میرم، عرق میکنم. عرق تو تابستون لازمه برای بدن. تمام رطوبت‌های زائدی که آخر زمستون و بهار رفته تو استخونت، باید با گرما و عرق تابستون بیاد بیرون و الا روماتیسم و بدبختی میگیری. عرق میکنم ولی کلافه نیستم هیچ وقت. چرا؟ چون به جای اینکه برم خودم از بیرون خنک کنم، از درون گرم میکنم. یه زنجبیلات میخورم معده‌مو گرم میکنم، دیگه اذیت نمیشه. صفرای طرف رفت بالا تند میشه. ببین اینا علم اهل بیت دارم میگم، میگه اگه خواستی مدیر اجرایی انتخاب کنی صفراوی انتخاب کن، مثل اسپنده بود. اگه میخوای برای اتاق فکر و هیئت اندیشه از آدم بیاری سودایی بیار، این ریزبین تیزبینه، اینا همه اثر داره، تحمل نداره، خوب اذیت داره میشه. اونم غذاشو خراب کرده، پوشاکشو خراب کرده، نمیتونه لباس تنگ برای چه اینقدر مد شده، دیگه به ساپورت رسیده، به جوراب شلواری رسیده، به چی رسیده؟ چرا اذیته؟ چرا اسلام قبول نداره لباس تنگو؟ چرا؟ خب چون رو روان تو اثر منفی میذاره. برید فقه بخونید، مال جمهوری اسلامی نیست که، مال اهل بیت. فقه شیعه از هزار سال کتاب شد. میگه قاضی روزی که میخواد حکم متهمو صادر کنه کفشش نباید تنگ باشه. آقا با دستش میخواد بنویسه پاش؟ نه خیر، کفشش که تنگ بشه هی فشار به روح روانش میاد، عصبی میشه، میخواد زودتر حکم بده، کفشو گشاد بپوشه. بین جسم و روح و روان و عقل اینقدر نسبت هست. تو یه کسی رو به دروغ چنان براش مغالطه کن که احساس کن الان از این در بره بیرون سه تا سگ هار وایستدن تو حیات، مگه میره بیرون؟ خب نمیره بیرون، پس چرا رنگش پریده؟ بعد چرا دهنش خوش میشه؟ چرا اینجوری شده؟ خب جسم و روح و عقل به هم وصله. اون زرنگ بوده، رفته از سبک زندگی شروع کرده، عقل دیگه کار نمی کنه، روح کششه به سمت پاکی ها نداره. تو هم بوی برعکسش برو، با چماق که درسته میشه. تو باید بیه سبک زندگیشو اصلاح کنی، سبک زندگیشو اصلاح کن، ببین چجوری عشق میورزه به چادر، عشق میورزه به عفت، به همه چی. یکی از مهمترین مشکلات که غفلت کردیم سبک زندگی. سالها پیش رهبر معظم انقلاب در سفر خراسان جنوبی بحث سبک زندگی کردن، 27-8 معیار و خط محوری گفتن که ما توش خراب داریم میشیم، طلاق چرا اینجوریه، فلان چرا اینجوریه، فلان اینجوریه. و بعد فهمیدن سبک زندگی قلب تمدنه، قلب تمدنه، و سبک زندگی رو اصلاح کن. تو این بیانیه گام دومم که به ملکوت اعلی پیوست، متاسفانه آخرین محور از هفت محور یک جامعه آرمانی که لایق ظهور امام اثر به آن فداه میشه سبک زندگیشه. با این سبک زندگی ما نمیتونیم از جل ولیک الفرج بگیم، جواب نمیده. اصلا ذائقه ما با ذائقه امام زمان نمیسازه. خب چیکار کنیم؟ ما قرار بود راهکار بدیم. آقا بسم الله، بیاین یک کمی وقت بذاریم سبک زندگی یاد بگیریم. یک کمی یاد گرفتیم، به دیگران هم کم کم از خانواده‌مو شروع کنیم، سبک زندگیشون درست کن. قاطی میکنیم، نمیشه. سبک زندگی رو یاد بگیرید. به سادگی میشه یه دوره گذاشت در حد رفع نیاز روزمره مردم، بهش رو تو 14-15 جلسه قشنگ یاد داد که چیکار کنید. نمیخواد برید طبیب بشید که. سبک زندگیمونو درست کنیم. مزاج ها رو بشناسیم، طبع ها رو بشناسیم، خوراکی ها رو بشناسیم، آشامدیان، همین اغذیه سمانی و سته ضروریه رو هر کسی بلد باشه میتونه خیلی خوب زندگی کنه. جوان میشه، سر حال میشه، حافظش قوی میشه، خیلی از مشکلاتش حل میشه. و بعد این روح آزاد میشه از این چرکا، علاقمند به عبادت میشه. عرض کردم دهه اول ماه مبارک رمضان ما در مهدی ما مثلا مشتاق علیه السلام اصلا این سوالو داشتیم، ده شب جواب میدادیم چرا بعضی وقتا بعضی از ماها میل به مناجات نداریم، با اینکه متدین هم هستیم و میل نداریم بشیم پای مناجات. ابو حمزه نمیتون بخونیم، دعای کامل نصفش هم نمیرسیم با حال بخونه. اونجا گفتم لزومن این نیست که تو آدم بی خدا بی دینی هستی، نرو تو روحیات دیگر درگیر شد، تو مزاجت خرابه عزیز، بیا مزاجت درست کن، ببین چند ساعت قشنگ میشینی پای قرآن مناجات. اینو داشتیم ربط میدادیم از آیات روایات برشون گفت. یکی از هنرهایی که عرض کردم اول جلسه، هی حساسیتی نداره. شما اگه یه خواهری، برادری، فامیل، عمه، دایی رو همینجور که نشستی بگی که خب حالت خوبه، اخیراً کف پات گزگز نمیکنه، ای آره چرا میکنه، بعد یه ذره میشینی پات خواب میره، آره آره، گوشت گای سود نمیکشه، ای آره، خب اینجوری شده دیگه، اینو با این بخور خوب میشه. آروم آروم برید کمکشون کنید، کمکشون کنید تا درست بشه. بعد از اون حوزه شناختی سبک زندگی است. دست بزنید رو سبک زندگی، خودتون امتحان کنید، خودتون شروع کنید خوب زندگی کنید.
شما این چایی رو حذف کنید از زندگیتون،
قند و شکر رو حذف کنید، روغن ناسالمتون رو حذف کنید، نونتون رو سالم کنید، ببینید چقدر زندگیتون فرق میکنه، افکارتون چقدر فرق میکنه. چایی اونم تو این فصل سودا رو میبره بالا. اینقدر کج‌قلقی و بد اخلاقی و بدبینی و شکاکیت مال سوداست. بیار پایین. اینا که درسایست که اهل بیت علیهم السلام دادن، میتونی استفاده کنیم. مطلب آخر هم اینه، اون حوزه شناختی رو که درست کردی، این حوزه سبک زندگی رو که دست گذاشتی، یه مسئله باقی مونه. بالاخره انسان از چیزی، عموم انسان‌ها رو میگم، اولیاء خدا رو نمیگم، عموم انسان‌ها از چیزی به اندازه فقر نمیترسن. نمیترسن. اصلا جنگ تو دنیا سر چیه؟ اون میترسه انرژی نداره، فردا منابع انرژی تموشه، چکار که میرزه سر ما. الان اخیراً دیگه ما داریم یواشاش وارد جنگ آب میشیم تو دنیا. جنگ سر آب خواهد شد. کی این جنگ را میدازه؟ کسی که خدا نداره، توحید نداره، ایمان نداره، میخواد خودش به دست خودش تأمین کنه، ببینه منابع کمه، به جون دیگران میفته، مال مردم برمیداره. یکی از چیزهایی که باعث میشه به قول روایات از دین خارج میشه فقره، تنگدستیه، و از اون بدتر احساس فقره. شما امروز در کشور خودمون، حالا دنیا هم کار نداره، در کشور خودمون درصد کمی فقیر داریم، ولی درصد بالای احساس فقر داریم. و مطمئن باشید احساس فقر خطرش و ضررش از خود فقر بیشتر، همچنان که احساس امنیت از خود امنیت ارزشش بالاتر. لذا حکومت‌های عاقل همه خبرها رو به مردم نمیدن، دروغ نمیگن، ولی همه راستا رو هم نباید بگن. مردم احساس ناامنی کنن دیگه سنگ به سنگ بنده میشه. در مسیر مثبت ها اینه، احساس امنیت، احساس دارایی، احساس قدرت تو جامعه از خودش بالاتر. تو مسیر منفی برعکس، احساس فقر از خود فقر وحشتناکتر. این حدیث راهبردی رو بشنوید، الناس من خوف الذل فالذل، فرمود مردم از ترس اینکه یه وقت ذلیل نشن خودشون با دست خودشون به ذلت میندازن. قدیمی ها خدا رحمتتون کنه چی میگفتن؟ از هول حلیم افتاد تو دیک، از ترس اینکه به ذلت نیفتن جلو جلو خودشون به ذلت میدن، تن میدن. اونجا رو باید چیکار کنید؟ توانمند بشید در حوزه اقتصادی و کمک کنید اطرافیانتون در حوزه معیشت و اقتصاد توانمند بشن. چجوری؟ الحمدلله در کشوری زندگی میکنیم تا دلتون بخواد ثروت خام ریخته رو زمین کسی جمع نمیکن. اگر چشممونو باز کنیم به کلیشه های تکراری نگاه نکنیم، همه چی هست. بریم مهارت های کارآفرینی یاد بگیریم، اشتغال های خانگی رو یاد بگیریم، را بندازیم، کارگاه های زود بازده رو یاد بگیریم، جمعشیم با هم دیگه رو هم روی هم پول خوردام بذاریم یه کار خوب را بندازیم. ما هم الان داریم این کارو میکنیم تو مجموع خودم، داریم کارو میکنیم. با این نگاه که مؤمن نباید دستش جلو کسی دراز باشه، از مسیر درست حلال تو مسیر تولید توانمند بشه، هم خودش برخوردار بشه، هم بتون چهار تا کار انجام بده. ما یک امام فقیر نداشتیم، یک امام فقیر مطلق. کی گفته خدا از فقر خوشش میاد؟ الفقر و فخری یعنی فقر مادی و تناقض در فرموش اهل بیت نمیشه. کاد الفقر ان یکون کفرا. امیرالمومنین در نهج القرآن فرماید الفقر الموت الاکبر، فقر از مرگ عادی بدتره. اون فقر فقری است که خدا تو قرآن گفته ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این عزت کفا بی فخر. نه فقر نداری که ما گرفتار یهودی و کافر اینا بشیم که به ما نون آب بدن، این کجاش فخره؟ ان الله یحب عبده القوی، خدا بنده قوی رو دوست داره. قرآن بخونید میفهمد. این دوتا عبد رو تصور کنین، یکی عبدیست که نه تنها باری از او دوش مولا صاف خونش برنمی داره، کله برون شده،
اما کسی که عبدی که داره هی بار بر مولاش بر میداره، کار را میندازه، کدوم ارزشش بیشتره؟ معلومه دومی. بیاد این کارا رو دست بگیری. ما یه طرحی رو پارسال با توجه به پیشبینی که داشتیم را انداختیم که گفتیم آقا بچه های مذهبی انقلابی بیاد دور هم جمع شید، ما میشیم واسطه، ما میشیم پادو، میریم با توجه به دوزار اعتباری که تو این کشور داریم بهترین اساتید و مجموعه های چند محور رو میاریم به شما آموزش بدن که خودتون بشید استاد این فنون. یکیش نهج البلاغه است، یکی سبک زندگی است و طب، یکیش بحث کارآفرینی است، یکی تربیت رسانه است، یکی امر به معروف از منکره. همینجورا میریم جلو. بیاید ما برای شما بهترین فضا رو راه میندازیم، بی زحمت با کمترین هزینه استاد این کارا بشید. بعضی از این محورا مایه جذب قشر خاکستری، بعضی از اینا مایه اصلاح نگرش هاشونه، بعضی از اینها باعث میشه اینا توانمند بشن و بخشش هم جهت میده اینا رو به سمت ارزش ها. خب اینا رو یاد بگیرید. فضای مجازی که الحمدلله امروز آسان در اختیار هم هست، آموزش ببینید. دارن الان خیلی‌ها تو این مجموعه ما آموزش ببینن، دور اولش هم تموم کردن، یه عده مدرکش هم گرفت. نشینیم قُر بزنیم، نق بزنیم، آرزو کنیم یه روز آقای اصلی میاد. با این وضع نمیاد. بسم الله پاشین. هیچ اتفاقی تو این کشور نیفتاده. دیشبم عرض کردم. من که هیچ اتفاق بدی نمیبینم تو این کشور. اگرم شما تو کشف حجاب میبینید این وضع شده، اون چی که پنهان بوده آشکار داره میشه. خب بیاین کار کنیم، درستش کنیم. کار کنید. خداوند به ما اجازه یأس و ناامیدی نداده. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگه باور داشته باشید شما همیشه دست برترید. نگران چی هستید؟ اونی که وحشت کرده توحید نداره. یعنی تو فکر کردی مثلا با 4 تا فشار نمیدونم صدای آمریکا و فلان حرفا کار از دست خدا در رفته؟ نعوذ بالله، ربوبیت خدا زیر سوال رفته؟ یعنی اون روزی که همه مسخره میکردن حضرت نوح رو و حضرت نوح علی نبی جناب علی و علیه السلام، زن و بچه‌ش هم دیگه قبولش نداشتن و جلوی چشم خدا مأمور شد تو خشکی ورداره کشتی بسازه، اگه تو اون روز بودی میخواستی جا بزنی؟ معلومه کار دست خدا نه. تو رو خدا این قصه نوح رو بچگانه کنه به همه بگه. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ انا هدیناه السبیل ما شاکرن و ما کفورا. مگه قرار نبودیم بشه؟ این نه قرار نبودیم بشه. یعنی چی؟ یعنی اصل حاکم بر اینه که ما هرچی اراده کنیم اون باید بشه. و نرید و انمون نه علی الذین استضعفوا فی الارض. خدا میگه بازی اینقدرام دموکرات لیبرال نیست بگیم دیگه حالا تو زمین بازی باطل پیروز شد دیگه. بذار نه خیر. قصه نوح رو 2 دقیقه بچگانه گوش بدید. قرار بود چی بشه انسان؟ فرقش با فرشتانی که با اختیار خودش یا بره بهش یا بره جهنم. برای کمک خدا 100 تا امتیاز داده، یک شمن بیا. حالا حضرت نوح علی نبی جناب علی علیه السلام 950 سال تبلیغ کرده، 17 نفر بهش ایمان آورده. یعنی چی؟ ما اصلاحاتش رو طراحی کردیم فوق العاده وحشتناک. یعنی جبهه کفر و طاغوت در زمان حضرت نوح علیه السلام کل کره زمین رو تصاحب کرده، یعنی همه رو کافر کرد، همه رو آورده تو دایره خودش، رسیده به خونه حضرت نوح، پسرش و همسرش هم جزء فرقه خودش کرده. یعنی چی؟ یعنی تو این بازی شطرنج دیگه حضرت نوح بلا تشبیه بلا تشبیه دیگه الانه که کیشومات بشه. فکر کردی مگه خدا میذاره؟ خب چجوری میخواد بره؟ کلن 950 سال تبلیغ کرده. بعضی از روایات بهار بگه 17 نفر بهش ایمان آوردن، تو اون کشتیه بقیهش خر و گاو و گوسفند بودن. بعد کل زمین خدا به آب بسته، یعنی بقیهش به درد نمیخوره. خدا دقیقه 90 که جریان طاغوت و کفر دیگه داشت کامل میشد، گوشه صفحه شطرنج گرفته پاشونده بالا. چی کار میکنی؟ کلی زحمت کشید نشد دیگه، از اول میچین. جرزنی نیست؟ جرزنی چی چیه؟ تو فکر کردی ربوبیت منتون دور بزنی؟ به مو بند میشه، قطع نمیشه دیگه. حضرت نوح این آیه بزرگتر از این میخوای؟ قشنگ گرفته کره زمین رو بسته به آب، انداخته رو بند، خوش شده گفته حالا نوح جان شما 17 18 تو دوباره از اول بچین. بابا اینا این همه زحمت کشیدن، خیلی بیخود کردن. آقا نمرود این همه زحمت کشید گرفت، بعض منجنی خریدن، خارجی هم بود، چینی نبود، چقدر آتیش بندازیم؟ نمیشه که یه دفعه آتیش گلستان بشه. چرا نمیشه؟ اصل حاکم اینه که اراده خدا در عالم غالب میشه. کی گفته اراده ابلیس حاکم میشه؟ تو اگه به این ایمان داشته باشی چرا نگرانی؟ وظیفتو انجام بده، چرا نگرانی؟ خدای امروز خدای ابراهیم، خدای نوح، خدای موسی، خدای عیسی، خدای همه انبیاست. چیزی عوض نشده. تازه ما که اوضاعمون خیلی عالیه، خیلی عالیه. فقط مواظب باشین فریب این آرامشه که تو ذهنتون کردم نخورین. اگه کار نکنید البته اوضاع خراب میشه. بیاید دست به دست هم بدیم، همت کنیم، این قصه ای رو که تو سینا هست با تلاش میشه حلش کرد. نهج البلاغه رو ترویج کنید، حوزه شناختی رو اصلاح کنید، سبک زندگی رو درست کنید، این تعارض سلیقه و عقیده رو پاک میکنه. بیاید روزه کارآفرینی کار کنید، مردم از دست شما باید خیر مادی ببینن. یه اعتراض به خودم و شما بکنم، برید از اول انقلاب بررسی کنید تا الان چند درصد حزب الله یا رفتن شیرخوارگاه زدن؟ چقدر سرای سالمندان و معلولین و فلان مال بچه های انقلابیه؟ خیلی هاشون اصلا کاری نه به انقلاب دارن نه بدین، آدم های خوبی هن. انقلابی نیستن. چرا؟ چون ما فقط مردم 22 بهمن روز قدس باشه بیه. در حالی که هر کس به مردم احسان کرد مردم دنبالش بیرن. الانسان عبید الاحسان. ما چرا اونجاها نباشیم؟ حالا چند سال به همت رهبر انقلاب یه مواسات یه اردو جهادی میریم، ولی این باید فرهنگ زندگی من باشه. میخوای کسی رو دینش رو اصلاح کنی، اول باید بریمش خدمت کنی، اول برادری تو ثابت کن، بعد ثبت الارض سمن گوش. اینجوری قهر وایستادیم با قشر خاکستری، بعد بگیم چرا نمیاد حرف ما رو گوش بده. خب عزیزم تو اصلا نسبتی با این نداری، اون مسئلهش رو حل میکنه، اون قربون صدقش بیره، اون رو روانش کار میکنه. بهایار لعنتی رو ببینید چجور دارن کار میکنن، ببینید چجور دارن دقیق میرن جلو، سریع به داده هم میرسن. الان زابل داره در خشکی نابود میشه، بچه های خود ما رفتن اونجا روزانه دارن گزارش میدن. میگه حاج آقا وهابی ها ریختن، از شیعه خونه هاشون رو به 10-20 برابر میخرن. وهابی ها میگه خونه خود من قیمت کردن 300 میلیون، وهابی اومده گفته 3 میلیارد میدم الان تحویل بده. اونا دارن کار میکنن تو باطلشون. امیرالمومنین در نهج البلاغه از یارانش گله میکنه، میگه بابا یاران معاویه در باطل خودشون انقدر محکمن، شما تو حقتون سستی. انشاءالله در این شبهای محرم اشک بر اهل بیت علیهم السلام بشوره این یأسا، ناامیدیا، کرختیها، سستیها، عدم خلاقیتها. همت کنی، خدا از ما نخواسته نتیجه رو، گفته تو را بیفت بقیهش با من، تو را بیفت، خودت سبک زندگی تو درست کن، خودت پاشو نهج البلاغه تو بخون، خودت یکم به قرآن توجه کن، خودت از نظر اقتصادی تکونی به خودت بده، یه کمی بیا مهارت یاد بگیر و بر. خب شب آخر است و اینم نوشتن که لطفاً اعلام کنید کلاس نهج البلاغه برای بانوان و جداگانه برای نوجوانان روزهای سه‌شنبه ساعت 5 در مسجد المهدی برگزار می شود. همین ظاهرا مسجد توی خیابان دیالمه. خب شب آخر است، عزیز ما هم طبق رسم قدیمی ما رو بردن در خانه حضرت زهرا سلام علیها، منم تعظیم میکنم و تا چراغ رو خاموش کنن یه چند دقیقه بریم مدینه. ادب خوبی است، هر کسی پایه گذاشته ادب خیلی خوبیه. شما الان وقتی میرید ختم یک کسی بلا تشبیه بلا تشبیه، ختم که تموم میشه میرید به صاحب عزا تسلیت میگید، دلداری میدید، بالاخره صاحب این عزاست فاطمه زهرا سلام علیها. در ماجرای صدیقه طاهره سلام الله علیها و اون اتفاقات غم‌انگیزی که در بعد رحلت پیامبر عظیم‌الشأن افتاد، زوایای قابل تأمل حتی به بهانه روزه زیاده که بد نیست آدم بگه که بعد از روزه فکرم روش بشه. نمیدونم حالا تصور کنید جمله درستیه اصلا شدنی یا نه، اما به این فکر کنید که ریختن در خانه رو آتیش زدن، همسر این خانه رو زدن، فرزندش رو کشتن،
دیگه بی حرمتی نمونده که نکردن. خب از همه بیشتر زجر دیده فاطمه زهرا سلام علیها است و درد کشیده امیرالمومنین علیه السلام. حالا تصور کنید که امیرالمومنین تو خونه با اون وضعیت کنار بستر همسر رنجور خودش نشسته در میزنه همون در سوخته رو، برن ببینن همونی که گفت آتیش بیارید پشت در اومده با رفیقش دم در، چی میخواید؟ اومدیم یادت دختر پیغمبر. عجب، خودشون زدن، خودشون کشتن، خودشون آتیش زدن، خودشون اومدن یادت بمیرن برای امیرالمومنین علیه السلام. چی کار کنه الان؟ بگه نه آشوب میشه، بگه آره خب فاطمه زهرا رنجیده از دست ایناست. آخر اومد از خود حضرت پرسید، گفت بیبی جان چی کار کنی؟ اینا اومدن عیادت، راشون بدم راشون ندم؟ بمیرم برای امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین تا فاطمه زهرا سلام الله علیها داره هیچ قصه ایناد. حضرت فرمود البیتو بیتو که علی جان خونه خودته، منم کنیزتم، کی شده من رو حرف شما حرف بزنم؟ هر چی شما تر صلاح میتونم. خوش به حال زنی که این گونه است در مقابل شوهر مؤمن خودش. اگه میگفت نه نمیخوام چیکار میکردم؟ رو تو دوراهی میموند. فرمود خونه خونه خودته، زهرام کنیزته، هر چی شما بگی، فقط از من انتظار نداشته باشن که باشون حرف بزنم. حضرت رفتن گفتن بیهت، من که میگم این نانجیبا آمده بودن مطمئن بشن ضرباتشون کاری بوده و دیگه علی بیاور بشه به زودی سلام الله. آمدن هر طرف نشستن، حضرت روشو برگردون سمت دیگه. آخر اعتراض کردن که چرا؟ فرمود قسمتون میدم نشنیدید پیامبر فرمود فاطمت و بزعت و منی فمن آواها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله؟ فاطمه جگر گوشه من، هر کی اذیتش کنه منو اذیت کرده و هر کی من اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. گفتن چرا؟ عزت فرمود خدا یا تو شاهد باش من از اینا راضی نیستم، اینا من اذیت کرده. دیگه تمام شد، تمام شد. تو این مصیبت حضرت زهرا عرض کردم هر گوشه ای شدم یه دنیاست. من همش پیش خودم در فاطمیا فکر میکنم که بچه ها تو این چند روز چه حالی داشت. مادری جوان جلو چشمشون آسیب دیده، حالا افتاده به قول امام معصوم هر روز زردتر و لاغرتر. خینا بچه هست، آرزوشون به دل بود که یه بار بیان تو خونه بیدن مامان دیگه حالش خوب شد. فسارت کش شبه، انقدر لاغر شد که مثل یه شبهی شده. یه روز اومدن تو دیدن به مادر خونه رو ترتمیز کرده، غذا بار گذاشته، خودش هم به خودش رسیدگی کرده، چقدر خوب، انشالله خوب شده. بچه ها رو دور خودش جمع کرد، یه ذره حرف زد، فرمود از جدتون رسول الله شنیدم شما مستجاب الدعوید، بیاید من دعا کنم شما آمین بگید. به به، بالاخره مادر بعد از جار و همسایه میخواد برای خودش دعا کنه. زبان حال عرض بکنم، توصیف بکنم، بچه ها دستاشون رو بیارن بالا و به یه امیدی منتظرن که حضرت برای شفای خودش دعا کنه. اما بی بی یه دعایی که دست بچه ها بین زمین و آسمان خوش شد، زدن زیر گریه، عرضه داشت اللهم عجل وفاتی سریع علی لعنت الله.